بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلاق اجمعین، باعث الانبیاء و المرسلین، ثم الصلاة والسلام على نبینا حبیبنا و حبیب اله رب العالمین العبد المؤید ابی القاسم محمد. و الى اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین، لا سیما بقیت الله و الارضین، ارواحنا لتراب مقدم الفدا. عرض سلام دارم خدمت همه سروران عزیز، خادمین حضرت سید الشهدا. خدا رو شکر میکنم که در این خیمگاه حسینی در کنار مرقد بزرگترین علمدار لشکر امام حسین در این عصر، یعنی حضرت روح الله، توفیق زیارت شما را پیدا کردیم. السلام علیک یا روح الله، ایها العبد الصالح المطیع لله و الرسول و لحججه. بزرگان ما میفرمان که وقتی به مرقد حضرت امام، حضرت روح الله می رسید، از صمیم جان به عنوان فرزند رسول الله به ایشون سلام بدید. کلام بزرگان دین است، اینو نقل می کنم خدمت شما. این تصریح بزرگان ماست که حضرت امام از بزرگترین امامزادگان عصر ما هستند، با عظمتترین امامزادگان از صدر اسلام تا کنون در این تردیدی نیست و شما هم تردیدی ندارید. امر فرمودن سرور مکرم و جای آفروش خادم الحسین در محضر شما حاضر بشیم. از عزیزان به یک اشاره از ما به سر دویدن، ای کاش خداوند سبحان به حقیر این توفیق رو بده که خدمت گذاری برای شما خدام الحسین در صحیفه اعمال ما ثبت بشه. امیدوارم این بحثی که من ارائه میدم مفید واقع بشه برای سروران عزیز و معرفت ما رو به این راه و به این حرکت و به این شور و موج که امروز در اوج حسینی است بیشتر بکنه. خب اجازه بفرمایید چون وقت محدوده من بی مقدمه وارد بحث بشم. بحث رو هم در قالب چند مطلب و چند عنوان مطرح میکنم. ابتداعا از علمای حاضر در جلسه عذرخواهی میکنم، درس پس میدم، انشالله ما از محضر شما فیض میبریم. عزیزان، سروران بزرگوار، این کلام امام معصومه رحم الله امران عرف قدره. میدانید چی کسی به سعادت نزدیکتره؟ میدانید چی کسی در میدان عمل موفقتره؟ میدانید چه کسی از عمرش، از ساعاتش، از وجود خودش، از استعدادهاش بیشتر استفاده میکنه؟ که چه کسی به مقصود میرسه و به مقصد میرسه؟ فرموندن کسی که قدر خودش رو بدانه، بدانه کیست، بدانه این عملی که داره انجام میده از حیث ماهیت چیست. اگر از شما سوال بکنن شما خادم الحسینید، در اربعین حسینی میخواید خدمتگذاری بکنید، چیزی که بخشش رو عزیزان ما الان شهر دادن و ما هم استفاده کردیم، ماهیتش چیست؟ چه جوابی میدید؟ از شما سوال میکنم عزیزان من، بزرگوارانی که در این جلسه هستید، چی جواب میدید؟ من اگر مخاطب این سوال باشم، همین ابتدا عرض میکنم که میدانید ما داریم چه کاری انجام میدیم؟ به وکالت شما، به نمایندگی شما این جواب رو میدم. میگم ما در حال برپایی خیمه ای هستیم و پرچمی هستیم و علمی هستیم که این خیمه و این پرچم، پرچم ابا عبدالله است، اما در این عصر بناس جهانی بشه و داره جهانی میشه و جهانی شده. ما در حال برپایی یک خیمه جهانی هستیم. کلید این قصه دست چی کسی بود؟ قفل این درب رو چی کسی باز کرد در این عصر؟ حضرت روح الله. حضرت روح الله، اون کسی که شمر زمان رو بر زمین زد، اون کسی که دست حرمله رو از علی اصغر امام حسین در این عصر کوتاه کرد. در این شک نکنید.
چه کسی زمینه این حرکت و این شور و این حماسه حسینی رو در این عصر فراهم کرد؟ جانشین شایستش حضرت آقا سید علی. من برای اینکه همین ابتدای مطلب از حالت شعاری در بیاد مصداقش رو ذکر کرده باشم، این قضیه رو برای شما نقل کنم. توفیقی شد رفتیم برای عیادت و زیارت رزمندگان مجروح حزب الله در بیمارستان حزب الله در زاهیه در ناحیه جنوبی لبنان، بیروت. وقتی وارد بیمارستان شدیم، خب بچه‌هایی بودن که مجروح بودن، بعضی از این بچه‌ها دستشون قطع بود، بعضی پاشون قطع بود، بعد از عملیات القلمون بود که به فرماندهی این سید مقاومت سید حسن نصرالله ارتفاعات القلمون و حزب الله از دست تکفیری‌ها داعش و جبهه النصره خارج کرده بود. عجیب بود صحنه‌ها. وقت نیست بعضی صحنه‌ها رو عرض بکنم. وارد یک اتاق شدیم، وقتی وارد این اتاق شدیم، این مجروح که یک پاش قطع بود، پای راست، انگشتای یک دستش، دست چپش قطع بود، تا بهش گفتن هیئتی از ایران آمده، تعدادی هستن که ما کوچکترین اونها بودیم، با صدای بلند سه مرتبه فریادی زد که این بیمارستان لرزید. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. وقتی وارد شدیم با صدای بلند گفت والله لن تصبا زینب مرتین، والله لن تصبا زینب مرتین. مو به بدن آدم سیخ می شد. والله لن تصبا زینب مرتین. می دانید یعنی چه والله لن تصبا زینب مرتین؟ یعنی والله زینب دوباره به اسیری نخواهد رفت. والله ما نخواهیم گذاشت زینب کبرا سلام الله علیها به اسیری برود. دست ایشون رو من بوسیدم. سفیر ما در لبنان در بیروت وقتی از اتاق خارج شدیم گفت عجیب بود. نه، گفتم بله عجیب بود، خیلی عجیب بود. پای قط، دست قط. گفت عجیبترش رو میخواید بشنوید؟ گفتم بله. گفت این با پای قط رفت و عملیات، الان در این عملیات انگشتای دست دیگرش قطع شده. عجیبترش هم بگم؟ گفتیم بگو. گفت این کسی است که تازه به مکتب و مذهب اهل البیت عصمت طهارت گرایش پیدا کرده و از سربازان حزب الله و سید مقاومت شده و داره فریاد میزنه والله لن تصبا زینب مرتین. اگر کسی در این تردید داره که خط روح الله و رهنمودهای جانشین شایستش و فرماندهی در میدان مالک اشترش یعنی قاسم سلیمانی در این عصر چه ارتباطی با اربعین و چه ارتباطی با برپایی خیمه حضرت ابی عبدالله در این عصر داره، اگر تردید داره و دیر باوره، شما اون رو ارجاع بدید به صحبت‌های اون ملعون تکفیری یعنی زهران علوش که در قوطه شرقی در حالی که سربازان لشتر کفر در کنارش نشستن 1400 سال تقریبا بعد از بنی امیه داره سخنرانی میکنه، میگه والله اون کاری که بنی امیه کرد اما ناقص گذاشت، ما اون رو تکمیل میکنیم، ما شیعه رو خواهیم کوبید. مراجعه کنید، کلیپ صوتی و تصویریش موجوده. چه کسی مقابل این لشتر کفر رو گرفت؟ یک خط حسینی، یک رهبر حسینی، یک جریان حسینی. موضوع بحث ما همون جریان و همون خط و همون رهبری که امتداد عاشوراست، امتداد درس کربلاست، امتداد درس حسین علیه السلامه، امام، امامی که امروز ما در محضرش هستیم، بر ما حاضر است، روح شریفش بر این جلسه ناظر است و همه ریزخور خانش هستیم. امروز با صراحت اینو باید بیان بکنیم. من از موکبداران عزیز که در این جلسه هستن، از مسئولین فرهنگی که در رابطه با اربعین دارن کار میکنن، از اونهایی که روی جدار مرز مستقرن، از اونهایی که زبانشون، کلامشون، بیانشون، قلمشون، قدمشون به هر نحوی در ایجاد و تشدید شور و حماسه حسینی در ایام اربعین دخیل، خواهش میکنم سهم امام رو فراموش نکنیم و سهم امامین انقلاب فراموش نکنیم و در این زمینه دوچار خودسانسوری نشیم. ما مدیون امامین انقلاب هستیم، در این شکی نیست. اون تریبونی که جریان کفر جهانی رو به لرزه درآورد، یکی از معاونین و فرمانده گردانهای جسارت میکنم باید سریعتر مسلسلوار صحبت بکنم که از وقت استفاده بکنم، فرمانده گردان های حاج شهید سلشتر مهدی باکری، افتخار ایران، افتخار جبهه مقاومت، افتخار شیعه این سلشتر حسینی، معاونینش فرمانده گرداناش به من میگفت میشناسید عزیزان، اسم شریفش کم و بیش شنیدید، از فرماندهان جبهه مقاومت در سوریه هم بود، گفت ترکش به گلوی من اصابت کرد، تارهای صوتی من رو از بین برد، صدای مهدی پشت بی سی می اومد که من رو پیچ میکرد، صدا میکرد و من دیگه نمیتونستم صحبت کنم، خون از گلوی من بیرون میزد، تارهای صوتیم آسیب دیده بود، مجروح شدم، من رو به عقب منتقل کردن، وضع بحرانی بود، من رو به آلمان بردن، به دورتموند. پزشک من در اونجا یک فیلسوف طبیب اتریشیال اصل آلمانی بود به نام پروفسور جوزه، من رو درمان کرد، عمل جراحی سنگین. بعد از اینکه می‌خواستم آلمان رو ترک کنم به من، قبل از اینکه آلمان رو ترک کنم به من یه تذکری داد فلانی، گفتم چیه؟ گفت میری 6 ماه استراحت میکنی، با کسی صحبت نمیکنی، این تارهای صوتی تو باید ترمیم بشن. آمدم ایران محضر امام، آمدم زیر خیمه امام حسین علیه السلام در ایران، اون خیمگاهی که در 8 سال دفاع مقدس سربازان روح الله زیر اون سایه اون خیمه بودن، امروز هم هستن. اون حال، اون شور، اون حماسه دوباره بر من غلبه کرد. رفتم جبهه، برای معاینات مجدد برگشتم آلمان، رفتم دورتموند. پروفسور جوزه تا مردید فهمید چی کار کردم. انتظار داشتم اون غرور طبابتش ضربه دیده، در حرفاش عمل نکردم، با من با تندی صحبت کنه. به من گفت بشین. نشستم، گفت یه چیز بهت بگم. گفتم بگو. گفت من رزمندگان ایرانی رو با عشق مداوا میکنم، فاعتبروا یا اولی الابصار. بعضیا در قلب مملکت شیعی، در قلب خیمگاه امام حسین میپیوندن به سپاه یزید، و بعضی حتی لحظات آخر اونطوری که مقاتل رو خوندید در سپاه یزید در لحظات آخر میپیوندن به سپاه امام حسین. بس حوادث بینی که نو پنداریش، لیک چشم پیر دنیا دیده آن را بارها. گفت من رزمندگان ایرانی رو، مجروحینی که اینجا میارن، با عشق مداوا میکنم. گفتم چرا؟ گفت چون من عاشق امام خمینی هستم. میدانی چرا؟ گفتم چرا؟ گفت من یک فیلسوف طبیب اتریشی اصل آلمانی هستم، تاریخ معاصر دنیا رو مطالعه کردم. تمام صاحبان تریبون، تمام صاحبان سخن، تمام سیاستمداران، تمام رهبران حکومت‌های معاصر دنیا رو مطالعه کردم. هیچ تریبونی ندیدم و به هیچ تریبونی دست پیدا نکردم که وقتی صاحب اون تریبون به صدا در میاد، زبانش به سخن آغاز میکنه، اینطور چارچوب استکبار جهانی، لشکر شیطان در کل جهان بلرزه. ندیدم مگر روح الله. گفت من شما رو با عشق مداوا میکنم، در این هیچ شکی نکنید. امروز روزی است که در امتداد قیام حضرت روح الله به جایی رسیدیم و به میدانی رسیدیم که حضرت آقا جانشین حضرت روح الله مدتی پیش فرمودن حواستون رو جمع کنید، دشمن آرایش جنگی گرفته، سربازان لشکر حق با شما هستم، سلشکران لشکر حق با شما هستم، فرماندهان سپاه امام حسین با شما هستم، فرماندهان سپاه امام حسین در این زمان. به صراحت اینو دارم خدمت شما عرض میکنم، آقا باید توجه کنیم به فرمایشات آقا. فرمود دشمن آرایش جنگی گرفته، فرمود شما این مناسبت رو رعایت بکنید، شما هم آرایش جنگی بگیرید. فرمود البته آرایش جنگی دشمن آرایش نظامی نیست، شاید در جاش اشاره کردم، دشمن امروز بسیار ناتوانتره در آرایش جنگی. بذارید پرانتز باز کنم، گرچه جای گفتنش اینجا نبود، دشمن دیگه از حیث نظامی باخته، جنگ اصلیش در اون منطقه است که شما خیمه دارشید، جنگ اصلی دشمن در اون محور عملیاتی که شما فرماندهانش هستید. این حس رو شما باید بگیرید، دشمن عرصه نظامی رو باخته. شنیدید دیگه، وال استریت جورنال هفته گذشته یک گزارشی رو منتشر کرد که این بم در فضای رسانه‌ای دنیا منفجر شد. گفت بله، کشتی نفتکشی که نفت 800 هزار بشته نفت ایران رو حمل می‌کرد، آمریکایی‌ها در خلیج مکزیک توقیف کردن. الان قریب به 2 ماه آمریکایی‌ها، دولت آمریکا داره خواهش میکنه از شرکت‌های آمریکایی بیاد این 800 هزار بشکه نفت مفت ببرید. معامله کنیم. هیچ شرکت آمریکایی جرئت نمیکنه نزدیک بشه، میگه ما رو طرف ایران حساب ایران نکنید. ایران امروز یک ابرقدرته. تا جایی که در این گزارش آمده که بندر گلستون که 100 کیلومتری محل توقیف این کشتی است، حاضر نیست دولت آمریکایی رو ببره در این بندر آمریکایی. میگه اگه بردم آمریکا اون رو بردم بندر گلستون، وزارت دادگستری آمریکا طبق قوانین مصادرهش میکنه و من نمیتونم حریف ایران بشم. امروز هیچ ناو آمریکایی و ناوچه و رزمناو آمریکایی کمتر از 300 الی 700 کیلومتر در شمال شرق اقیانوس هند لنگر نمیندازه، چون در تیررس موشک‌های ایرانی است. دشمن از حیث نظامی عرصه رو باخته، یک نفتکش رو گرفت، دو نفتکش آمریکایی امروز در توقیف نیروهای کماندوهای سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی است. آقا فرمود آرایش دشمن آرایش نظامی نیست، آرایش جنگی داره اما نظامی نیست. آرایش جنگ فرهنگی است. جنگ ترکیبی است. شما هم در این زمینه آرایش بگیرید. چیکار بکنیم؟ اگر که دشمنی آمد آرایش نظامی گرفت، اون ملت عاقل، خواص عاقل این ملت، اون مردم فهیم، علمداران این مردم فهیم چیکار میکنن؟ رزمایش برقرار میکنن. اولین کارشون رزمایش. والله بالله تالله امروز بزرگترین رزمایش در مقابل آرایش جنگی دشمن 40 است. 40 بزرگترین راهپیمایی در روی کره خاکی دشمن رو کیشمات کرده. شنیدید که بعضی از سایت هایی که به دست صهیونیست ها اداره میشن، مطالعه کنید، البته من دیدم شما بیشتر تحقیق بکنید، که در بین گزارشات اخبار خودشون یک گزارش و عنایت ویژه‌ای به انتشار اخبار ویژه‌ای در رابطه با بالا بسیار بالا بودن دمای هوا در مسیرهای 40 دارن منتشر میکنن. همه چیز برای اینا حساب شده است. روی تمام این نقاط مطالعه کردن. هدف اصلی اونها اینه که این رزمایشی که آرایش جنگی خونها رو در این جنگ ترکیبی به هم میزنه، یک طور این رزمایش رو متوقف بکنن. آقا فرمود حواستون رو جمع بکنید، دشمن آرایش جنگی گرفته. بریم یه مقداری از ابتدای قضیه صحبت کنیم چطور به امروز رسیدیم. در زمانی که مدارس علمی مندرس شده بودن، حوزه های علمی به کنج انزوا رفته بودن، در زمانی که به دستور انگلیسی ها رضا قلدر پهلوی بر سر کار آمد، دلاک بود، قمارباز بود، چاقوکش بود، رئیس هنگ قزاق که تا روز عاشورا میشد هنگ قزاق مینداخت توی خیابونای تهران، گل میزد سر روش و پیراهنش، حسین حسین میگفت. به محض اینکه با دستور آیرون سایت پیگیری شد، در خانه میرزا حبیب الله عین الملک، پدر بهاییت و پدر نخست وزیر بهایی ایران، انتخابش کردن که بشه شاه ایران. به محض اینکه شاه ایران شد، سه دستور صادر کرد: چادر از سر ناموس ایرانی بردارید، امامه را از سر علما بردارید و مجالس ابا عبدالله رو تعطیل کنید که اسنادش امروز موجوده، به راحتی شما تو فضای مجازی میتونید جستجو بکنید. اولین علم مخالفت با امام حسین از طرف کی؟ یهود، صهیونیستی که در قالب دولت انگلیس مطالعه کرده بود مخصوصا مناطق بسیار استراتژیک غرب آسیا رو که در دست شیعه است و دید زورش به شیعه نمیره مگر اینکه خیمه امام حسین رو تعطیل بکنه، مگه اینکه شعار و شور و شعور حسینی رو تعطیل بکنه. شنیدید برادر عزیزم سرور مکرم جناب عالی چی گفت؟ نقل میکنم چون ایشون سلسله سنده. گفت از قول اون عالم بزرگواری که از شاگردان مرحوم عاشق عبدالکریم هاری، مؤسس مرحوم عاشق عبدالکریم هاری یزدی میبودی، مؤسس حوزه علمیه قم، که امام یکی از شاگردانش بود، حضرت آیت الله العظما گلپایگانی یکی از شاگردانش بود، حضرت آیت الله العظما مرعشی یکی از شاگردانش بود، که اون عالم بزرگوار شاگرد دیگر مرحوم عاشق عبدالکریم هایری میگفت رضا شاه آمد قم، مقابل عاشق عبدالکریم هایری گفت من رو میشناسی؟ گفتم بله میشناسم، تو رضا شاه هستی؟ گفت نه، میشناسی من رو؟ یعنی میخواست اصل حقیقتش بیان بکنه. گفتم خب بله شاه هستی شما. گفت نه، نقل به مضمون عرض میکنم، نه والله من از شمر برای شما میتونم بدتر باشم، با همین پوتونا بیام روی استخوان سینت قرار بگیرم و استخوان سینت خورد بکنم. شمر زمان در این فضای بسته که طول نمیدم، یک دنیا صحبت در این زمین است. نوری درخشید، مردی ظهور و بروز پیدا کرد که دشمنان سریع فهمیدن این شخص، این شخصی که ما الان امروز سر سفره نشستیم، الان هم در محضرش هستیم، سخنگوی یک جریان جهانی است، یک شخص نیست. من خواهش میکنم عزیزان، من با کلمات بازی نمیکنم، روغنداغ سخنرانی رو زیاد نمیکنم. هر چه حال تفحص پی در پی و پژوهش مستمره، فهمیدن این مرد سخنگوی یک جریان جهانی است، یک شخص نیست. جالبه، فهمیدن انقلاب این مرد محدود به ایران نیست، همونطوری که یک ماه و 10-12 روز قبل از رحلتش مرقوم فرمود، برید ببینید در صحیفه امام، مرقوم فرمود به مسئولان نظام جمهوری اسلامی یادآوری میکنم این انقلاب محدود به مرزهای ایران نیست. به مسئولان یادآوری میکنم، چون ممکنه بعضی از لغزش ها در قسمت مسئولان باشد، غفلت ها. این انقلاب محدود به مرزهای ایران نیست، این انقلاب نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام. ببینید امام از کجا داره خبر میده، یعنی امام فرمود من رفتم، اما خواهید دید تحولات آینده یک جریان جدید جهانی را آغاز خواهد کرد و تثبیت خواهد کرد. این انقلاب نقطه شروع انقلاب و بزرگ جهان اسلام به پرچمداری امام زمان علیه السلام و صلوات است. شأن صلوات رو حفظ کنیم. پیامبر فرمود ارفعوا اصواتکم بالصلاه علیه، فرمود صلوات که میفرستید بلند صلوات بفرستید. به صراحت من دیگه چون وقت نیست وارد جزئیات نمیشم، اسامی افراد رو نمیارم. به صراحت تحلیلگران سرویس‌های جاسوسی غرب در رأسشون سازمان سیاه همون ابتدای انقلاب اسلامی امام رو تحلیل کردن، نوشتن دعوت این، این جمله رو به ذهن بسپارید، دعوت این مرد سبقه جهانی دارد، فرامرز است، فراتر از مرزهای ایران رو هدف قرار گرفت داده. بخشی از آینده پژوهان به صراحت از سخنرانی های این مرد حضرت روح الله بشر قرن 21 رو مورد هدف قرار داده. مردی که از آینده خبر میداد به صراحت فرمود با اطمینان میگویم اسلام سنگرهای کلیدی جهان را فتح خواهد کرد. با اطمینان میگویم، با اطمینان. کدوم پیشگویی پیشبینی امام بود که درست در نیامد؟ آقای دکتر صفری الان معاون آقای دکتر امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه هستن. ایشون به خود من گفت ما با آقای ساجدی خبرنگار واحد مرکزی خبر رفتیم پیش گورباچوف که چند مدت پیش فوت کرد، صدر جماهیر شوروی سابق. گفت زمان بازنشستگیش بود، وقت گرفتیم رفتیم پیش ایشون، یه سوالی کردیم بهش، گفتیم آقای گورباچوف، گفت چیه؟ گفتیم راستی نامه‌ای که امام به تو نوشت یادت هست؟ گفت بله. گفتیم امام در این نامه به تو نوشته بود که صدای خرد شدن از استخوان‌های کمونیست و مارکسیست رو میشنوم، تو هم شنیدی؟ گفت آقای سفری، سفیر سابق ما در روسیه، ارسلم الان معاون آقای امیر عبداللهیان، گفت آقای سفری چیز بهت بگم؟ گفتم بله. گفت من 10 سال بعد شنیدم. بعد بلا فاصله گفت آیت الله، یعنی حضرت روح الله، اون کسی که نمک او رو خوردیم و بر سفره او نشستیم تا این خیمه ها برپا شده، گفت ایشون در بعد زمان نمی گنجید، آینده رو می دید و به خوبی پیش بینی می کرد. امروز اگر من دوباره رئیس جمهور روسیه بشم، به اون نامه به عنوان یک سند بالادستی و سند راهبردی مراجعه میکنم. به صراحت دشمنان گفتن داعیه این مرد جهانی است. دعوت این مرد بشر قرن بیستم رو هدف قرار داده. انقلاب اسلامی پیروز شد. تعداد زیادی از جاسوسای غربی که جاسوسای اماکسیس انتجلت سرویس بودن در یک از کشورهای اروپایی تشکیل جلسه دادن. موضوع جلسه چه بود؟ که این انقلاب چطور پیروز شد؟ 6 ماه قبل کارتر اینجا بوده در ایران. میگه اینجا جزیره ثبات، هیچ مشکلی نیست. چرا پیروز شد؟ هیچ رد پای از یک انقلاب زود هنگام نبود. به این جاسوسا گفتن بیایید در این کنفرانس نظر بدید، شما تحلیلگرید، ریشه انقلاب چه بوده. خلاصه میکنم، همه اینها در یک نقطه مشترک بودن. گفتن این ریشه این انقلاب یک کلمه بیشتر نیست، حسین. حسین ریشه این انقلاب تعبیر ما امام حسین علیه السلامه. اونها گفتن حسین ریشه این انقلابه. اون شور، اون شعور، اون حماسه، اون حرکت، اون شهادت طلبی، به تعبیر استاد شهید مرتضی مطهری می‌فرماید چه شد مردم سینه‌ها رو آماج گلوله ها کردن، از تبریز، آذربایجان، تا خراسان، تا سمنان، تا هرمزگان، تا خوزستان، سراسر ایران، کرمانشاه، مردم سینه ها رو آماج گلوله ها کردن. می نویسه میدانید چرا؟ میگه تحلیل من اینه، مردمی که سالهای سال، قرنها، حماسه پیامبر و حماسه علی، حماسه زهرا و حماسه حسین، حماسه حسن و حماسه کربلا، حماسه زینب و حماسه عباس علیهم السلام و صلوات رو شنیده بودن، نور تمام این حماسه ها رو به یک بار در رخسار این مرد دیدن. کلمش و کلماتش نافذ شد، نافذ شد، کمر دشمن رو شکوند. نکاتی است دیگه من ازش عبور میکنم. مردی که ریشه در حسین داشت، ژن خوب امام حسین، ریشه در حسین داشت، فکر و روح و اندیشه جذاب امام حسین، عزیزمون کمه شما میشناسید، از بیت امام نقل میکرد با یک واسطه که هر موقع مشکلی پیش می آمد امام ما رو صدا می کرد. همین امام حاضر ناظر، نه عرفن مرحوم امام، نه، امام روح الله حاضر ناظر، زنده تر از هر زنده ای. ایشون میگفت می دانید قضیه چیه؟ هر موقع مشکلی پیش می آمد حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به ما میفرمود سری آی کوثری رو صدا کنید. آی کوثری، اون کسی که برای امام حرف اول و آخر رو میزد، اون کسی که علمداری میکرد، چی کسی بود علمدار امام؟ آی کوثری، روزخان. روزخانان پادشاهی میکنن، نه روزخانان پادشاهی میکنن، اون کسی که واکس میزنه کفش زوار امام حسین، والله اونم داره پادشاهی میکنه. تو که داری زحمت میکشی، خیمه رو برپا میکنی، تدبیر آب میکنی که به دست زوار حسین برسه، والله تو هم پادشاهی میکنی. میگفت این سیره امام بود. آی کوثری رو صدا کنید بیاد. یه نکته شنیدنی برای شما بگم و عجیب، دقت کنید عزیزان. اسناد پزشکی امام منتشر شده در 7-8 جلد. آقای دکتر عارفی اینا رو منتشر کرده، رئیس تیم پزشکی امام. ایشون میفرمود هیچگاه در این چند سالی که ما کاملا بدن امام رو، قلب امام رو، گردش خون امام رو زیر نظر داشتیم، هیچگاه در بدترین شرایط، بدترین شرایط، ما آثار ترشح هورمون آدرنالین رو در خون امام ندیدیم. هورمون آدرنالین چیست؟ همون است که وقتی در خون ترشح میشه رنگ زرد میشه، نبض تغییر میکنه، ضربان قلب تغییر میکنه. هر کسی میترسه، این خاصیت انسان بودن انسانه. اما این مرد یک ابرمرد شده بود، در ساعت حسین یک ابرمرد شده بود. الان این کاغذ در رد پای آفتاب چاپ شده، وزیر وقت اطلاعات روی کاغذ نوشته جماران ظرف امشب یا فردا صبح بمباران خواهد شد. تلفنی نگفتن، دادن پیک داد به مسئولین بیت سید احمد آقا رحمت الله علیه، گفتن کی جرأت میکنه با امام در این رابطه صحبت کنه؟ کی جرأت میکنه با امام در رابطه با چیزی صحبت کنه که بوی ترس از اون میاد؟ چی کار کنیم؟ گفتن مرحوم آجیسا یا دیگری به بهانه آب بردن ببره و این کاغذ بذاره کنار امام. کاغذ گذاشتن، امام نگاه هم نکرد، چون فرموده بود دور انداختن کاغذی که قابل استفاده است اسرافه. کاغذ رو برگردونده بود و اون بخشی از اشعار عرفانیش روی اون نوشته بود، بر سبک من به خال لبتی دوز گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. یک طلبه پاکستانی داشتم من در قم، به من گفت فلانی میدینی راستی شعرهای پاکستانی جواب این ابیات امامو دادن؟ بهش گفتم چطور؟ گفت یکی از شعرهای پاکستانی شیفته حضرت امام جواب داده بود، حالا اگه درست در ذهنم بیاد، جنبش لب پیفیدا جسکایی که عالم تها خال لب دیک و کر کس کاه گرفتار هوا. گفتم این یعنی چی؟ گفت این به زبان اردو داره به امام میگه اماما تو گفتی من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم؟ تو کدوم دوست دیدی که به خال لبش گرفتار شدی؟ تویی که عالمی گرفتار لبها و تکان خوردن لبهای تو هستن، عالمی آدمی، یعنی اون مهندسه دیگه. بیشتر محصولاتی دارم توضیح بدم. میاد ایران، امام رو میبینه، امام قرآنی بهش هدیه میکنه، میفرماد برو در آفریقا اسلام رو با این قرآن تبلیغ کن. امروز که من دارم با شما صحبت میکنم، این مرد بزرگوار جناب ابراهیم زاکزاکی، این عالم بزرگوار، 2000 شیعه در زاریا رو تبدیل کرد به 20 میلیون شیعه فقط در نیجریه. گفت ریشه این مرد رو برید بررسی بکنید. من خیلی از قسمت‌های بحث رو میزنم که بتونم جنبندی بکنم. امام بزرگوار، دقت کنید، سخنگوی یک جریان، جریان حسین و حسینیان. امام بزرگوار و امامین انقلاب حضرت آقا تجلی یک جریانن. والله اگر امروز دشمنان تا دندان مسلح جمهوری اسلامی و اسلام و تشیع که دیدید در این دهه محرم چه کردن، پرده دری کردن، تمام پرده ها رو انداختن، یومون فرحت بی آل زیادن و آل مروانه، چه کردن در فضای مجازی؟ علنن گفتن ما دشمن حسینیم، چون حسین دشمن ماست و جنگ ما نه با جمهوری اسلامی، نه با ولایت فقیه، با اون چیزی که ریشه جمهوری اسلامی و ریشه ولایت فقیه است، جنگ ما با اونه، یعنی حسین علیه السلام. خب حالا عزیزمون زحمتشو کشید، اما شأنش رو رعایت کنیم. همه دست‌ها در کنار روح الله برای بیعت با روح الله، بلکه بیعت با امام حسین، همه کسی دست راستش پایین نباشه، بیعت ببندیم با امام زمان و روح الله. لبیک یا حسین، سه مرتبه لبیک یا حسین. امام، بحث جمع میکنم، سخنگون یک جریان جهانی است، جریانی که مطمئن باشید به فضل الهی، همونطوری که حضرت آقا فرمود، دنیا رو فرا خواهد گرفت. آمدن یریدون لیطفوا نور الله به افواههم والله متم نوره ولو کره المشركون. آمدن نور حسین رو در کشور خاموش بکنن. ونکوور برید ببینید در کانادا چه خبر بوده. سراغی از دستای عزاداری در هامبورگ بگیرید، در لندن، در کوپنهاگ پایتخت دانمارک، در جنوب سوئد قائم مقام سیمای وقت جمهوری اسلامی به من گفت، دعوتم کردن جنوب سوئد، گفتن یک اجتماعی از شیعیان برای عاشورا، گفتم من میام برای سخنرانی. بریم 100 نفر باشن، 200 نفر باشن، خوبه. میدان بزرگی 40,000 نفر سیاپوش جنوب سوئد که اینطور علم مخالفت با قرآن و مبارزه با قرآن رو برپا کردن، از کجا سوختن که قرآن سوزی میکنن؟ گفتیدیم دارن فریاد میزنن یا حسین. امام با یا حسین یا حسین. چند دقیقه آخر بحث منه. امام با فریاد یا حسین یا حسین، با اعتقاد به کارآمدی یا حسین گویان، یک ملت شکست خورده رو تبدیل کرد به یک ارتش آزادی بخش. 13 شهر سقوط کرد، 500 روسا تصرف شد. اعضای بیت امام دیدید در تلویزیون صحبتاشون رو پخش کرد، گفت عبا رو انداختم رفتم پیش امام، امام می‌خواست تکبیرات احرام نماز رو ببنده. گفتم آقا، فرمود چی شده؟ گفتم استاندار خوزستان پشت خط میگه خرمشهر سقوط کرد، آبادان محاصره شد، دشمن با سرعت داره میاد به طرف اهواز. تا اینکه دشمن رسید حمیدیه، بسیجی که سلاح سنگینش یه اسلحه سبک بود افتاد زمین، مجروح شد. سردار خادم سید الشهدا فرمانده قرارگاه کربلا گفت فلانی با چشای خودم دیدم تانک آمد روی این بسیجی. فرمون تانک که میکشن بالا تانک میچرخه، روی این بسیجی چرخید، تکه تکه شد. میگفت تکه هاشو ما اینطور جمع کردیم. محاسبه دشمن درست بود، سلاح نبود. محاسبه دشمن درست بود، نیرو به اندازه کافی نبود. محاسبه دشمن درست بود، لشکرهای ما از هم پاشیده بودن، بعد از انقلاب بود. دشمن یه چیز محاسبه نکرد، تنها یک چیز، که یک مردی که سخنگوی لشکر امام حسینه، یک مردی که تجلی عشق به امام حسین و ابی عبدالله است، یک مردی که امام گریه نکرد. پزشکای امام گفتن این خیلی خطرناکه، باید گریه بکنه. گفتن کسی نمیتونه امامو به گریه وادار بکنه، این کل جبل و راسخ. یک باره گفتن چرا؟ امام با یک چیز گریه میکنه. گفتن چی؟ آی کوثری رو صدا بکنید. آی کوثری، امام باید گریه بکنه. گفت من میدونم امام گریه میکنه، حتماًم با یک جمله گریه میکنه. گفتن چی؟ روضه حضرت علی اکبر رو شروع کرد به خواندن، امام به شدت شروع کرد گریه کردن. یک چیز محاسبه نکرد که با فرمان یک مرد یک ملت شکست خورده تبدیل شد به یک ارتش آزادی بخش. ارتش آزادی بخشی که امروز به کجا رسیده کارش؟ من همین دوست خبر رو به شما بدم که وزیر اوقاف اردن تماس میگیره به وزیر وقف شیعی در بغداد، میگه چه کردید؟ شیعه چه کرده؟ بغداد هارونی شده بغداد کاظم‌عینی. در این یک هفته گذشته، کاش میشد از رو برای شما میخوندم، شبکه های سرویس های جاسوسی، شبکه 13 تلویزیونی اسرائیل، نمایندگان مجالس اروپا بیانیه رسمی صادر کردن، گفتن بنا بود شما انقلاب اسلامی را در نطفه در ایران، در تهران، در کنار مرقد روح الله در نطفه خفه بکنید. همه شما را خفه کرد. امروز خیابان‌ها، مراکز فرهنگی، حتی اسم میارن اندیشکده‌ها، من 3-4 گزارش ادغام کردم به شما میگم، شدن محل جولان افکار روح الله و جانشینش حضرت آقا. افکار چیه؟ حسین، حسین، حسین. همون حسینی که امام باقر، برم طرف روضه مختصر، به اون صحابی جلیل القدرش فرمود یادت نره روز عاشورا تعزیت بگویید، تسلیت بگویید به هم دیگه. گفت چی بگیم آقا؟ حضرت فرمود بگید اعظم الله اجورنا و اجورکم به مصابنا بالحسین. نمیشه شما از اربعین صحبت بکنید از ظهور صحبت نکنید، نمیشه از گفتمان حسینی صحبت بکنید از گفتمان مهدوی صحبت نکنید. به قول این عالم شیعه بزرگوار، همه شما میشناسید، میگه از آلمان آمدم به طلبه ها گفت، میدونید در دانشگاه مسیحی آلمان جوان دانشجوی مسیح چی از من سوال کرد؟ گفتیم چی؟ گفت به ما گفت از ایران آمدید؟ گفتیم بله. گفت شیعه هستید؟ گفتیم بله. گفت امام مهدی کیست؟ این کیست که الان سایت‌های آمریکایی منجی مرتب دارن میگن پسر انسان یعنی موجود موعود آخر زمان بر ملتی نازل در بین ملتی ظهور میکنه که بر سینه میزنن؟ بحث تموم بکنم. ریشه چیست؟ حسین. حسینی که اگر شما بودید غریب و تنها نمیموند. راوی میگه، قطع بکنم که از وقت استفاده بشه، راوی میگه دیگه زمان زمان غریبی امام حسین بود، صحبتم کرد، نصیحت کرد، در بین در وسط میدان قیس ابن اشعث از خدا امام حسین از خدا فرمود، از پیامبر، از جدش، حتی فرمود الستو به ابن بنت نبیکم؟ منو نمیشناسید؟ من فرزند زهرا، فرزند پیامبر نیستم. قیس ابن اشعث ملعون از وسط میدان فریاد زد یا حسین ما ندری ما تقول، نمیفهمیم داری چی میگی، از خدا و پیغمبر صحبت میکنی، انزل علی حکم بنی عمک، ساخت و پاخ کنیم، برد برد، یه بخشی برای تو یه بخشی برای ما، قائله رو تموم بکنیم، ما ندریم ما تقول. اینجا بود که مقاتل نوشتن حضرت زد به این شطور بشین. ناامید شد فرزند رسول الله، ناامید شد. تا ظهر عاشورا دیگه فریاد غریبی برآورد، مرتب فریاد میزد هل من ناصر ینصرنی، جوابی به گوش نمیرسید. یک بار سنگی بر پیشانی ابی عبدالله اصابت کرد، خون جاری شد، با پیراهن خون از جبین حضرت آمدن کناری بزنن، تیری سه شعبه به قبر به حسین علیه السلام، به گودال قتلگاه افتادن. زینبی که تا الان از خیمه بیرون نیامده میذاره روی سر و فریاد میزنه، دستا رو حضرت زینب گذاشت روی سر، فریاد میزنه اما فیکم مسلم، یه مسلمان بین شما نیست، اما فیکم مسلم. اونجا هم جواب نگرفتن، ای جواب گوای حسین با شما هستم. دویدن به طرف گودال قتلگاه، هرچه نگاه میکنه برادر رو نمیبینه. چرا؟ برادر هست اما تن برادر، سری در تن نیست برای برادر. لبها رو آوردین، رگه های بریده رو بوسید، همه شما شنیدید، اما برای سوز سینه بیشتر عرض بکنم، رو به مرقد پیامبر گرد، حضرت زینب فرمود وا محمدا هازا حسینان مرملان به دما مقطع الاعصاب مظلومت الامامت بردا سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. به حق الحسین ده مرتبه، همه دستا رو به دعا بالا بیارید، گدایی بکنیم ده مرتبه به حق الحسین. یا الله اللهم عجل لولیک الفرج، خدای در فرج امام زمان تعجیل بفرما. جمع حاضر منظورین از سربازان و خاص و خالص و شهدای در رکابش قرار بده، سایه پربرکت نائب بر حقش امام خامنه ای تا انقلاب عزتش بر سر ما محفوظ بدار. به نبی و آل حدیب حسین و یارانش و فرزندانش سه صلوات جلیل.